بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مطابق روایت مشهور امروز روز میلاد حضرت امام حسن عسکری سلام الله علیه است. در سال 232 روز جمعه بود که این میلاد مبارک واقع شد. بعضی هم چهارم ماه نوشتن، بعضی هم دهم نوشتن، ولی تصریح کردن المشهور و المعروف همون هشتم از روز میلاد مبارک. بعد نیز یه اشاره به یکی از جهات مربوط به ایشان بکنم در چند دقیقه کوتاه که درسی است برای ما. بزرگان اسلام نقش خاتمی داشتن، یعنی انگشترشون یه نقش داشت. حالا اسمو می نویسن، ولی سابقا ظاهرا اینطور نبوده. اسمو روی انگشتر، یعنی رو مهر، انگشترشون مهرشون بود و انگشترم که خاتم بگن چون ما یختم و به بود مهر، ما یختم و بهی الکتاب، نامه رو با مهر خاتمه میدن. خاتم هم خاتم میگفتن به خاطر این که انگشترشون روش مهر اسمشون بود. منتها اون وقت اسم نمی نوشتن، یه شعار هر کدام از بزرگان داشتن. در حالات ائمه خدا نقش خاتم اونها نوشته شده. در مورد نقش خاتم امام حسن عسکری سلام الله علیه اینو نوشتن: سبحان من له مقالید السماوات والارض. این نقش نگین خاتم بوده که مهرشون هم بوده. در واقع شعار اختصاصی سبحان من له مقالید السماوات والارض. جمله‌ای که انسان هر وقت بهش نگاه کند نور تقوا از درون جان او می درخشد. بی تقوایی ها به خاطر گرفتار شدن در عالم اسباب و گرفتار شرک و بت پرستی شدن. اگر بدانیم تمام کلیدهای آسمان و زمین دست خداست، عزت به دست اوست، ذلت به دست اوست. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء، همه چیز به دست توست، این آدم روح تقوا پیدا میکنه. چرا من حسادت کنم؟ چرا بخل بورزم؟ چرا حلال و حرام قاطی بکنم؟ مقالید آسمان و زمین، مفاتیح کنوز عالم به دست خداست. وقتی همه چیز در دست اوست چرا بی تقوایی؟ مشکل بی تقوایی شرک خفیه و با جمله له مقالید و سبحان من له مقالید و سماوات و الارض و ایمان به محتوای اون ریشه های بی تقوایی در وجود انسان سوزانده میشه، برچیده میشود. ائمه خدا همه وجودشان عظمت بود، نقش نگینشون هم یک دنیا پیام داره. امیدوارم همیشه در سایه عنایات اونها موفق به خدمت به مکتب اونها باشیم، با ولای اونها زنده ایم و با ولای اونها چشم از دنیا بپوشیم و با ولای اونها انشاءالله در قیامت محشور بشویم. و اما مسئله سوم از مسائل مربوط به حج نظری، مسئله عجیبیه. امام قدس سره برداشتند و 7 مسئله عروه رو در هم ادغام کردن، تبدیل به یک مسئله شده. 7 مسئله که در عروه الوثقی از مسئله 7 شروع میشه تا 13. عروه الوثقی هم مسائل نذر داره، 7 و 8 و 9 و 10 11 و 12 و 13. این 7 مسئله ادغام در هم شده، شده یه مسئله، مسئله سوم تحریر الوسیله شده. خب در این اینکه ادغام فرمودن، ما ناچاریم دیگه 7 را از هم جدا کنیم و بحث کنیم، چون واقعا 7 مسئله است. ولو برای تلخیص ادغام کردن، اما ما برای توضیح و تبیین باید جدا سازی کنیم و هر کدام در جای خودش بحث کنیم. بنابراین من مجبور نیستم امروز تمام مسئله رو که مرکب از 7 مسئله است برای شما بخوانم. همون قسمت اول رو که در عروه مسئله 7، اینجا بخش اول مسئله 3 شده، قسمت اول رو میخوانیم و بحثش که تمام کردیم میریم سراغ قسمت دوم تا 7 مسئله که در هم ادغام شده جداگانه روشن بشود. اما عبارت امام قدس سره در تحریر الوسیله در بخش اول اینه: لو نظر الحج من مکان معین، نظر کرده که از قم به حج میرم یا از تهران و وطنم خراسان از اونجا میرم، فحج من غیرهی، نظر کرده بود از قم از تهران رفت، لم تبرع ذمه‌اش بری نمیشه. با چه کار کنه؟ کفاره بده؟ نه، میره از دوباره باید بره، دوباره باید بیاد از قم بره، نظرش ادا نشده. اگر نظرش مقید به زمانی نبوده، وقت نظر باقی است و باید مجدداً از همون مکانی که نظر کرده است حج رو به جا بیاورد. ولو عینه، در ادامه همین مسئله است، فی سنتین، اون در مکان بود، مقید به مکان بود، این مقید به زمانه. گفته من امسال نذر کردم حج رو جا بیارم، ولو عینه فی سنتین فحج فیها من غیر ما عینه، در سنه معینی، اون سنه گذشت، سال بعد رفت، گفته بودم امسال میرم نرفتم، سال آینده میخوام نظرمو انجام بدم، این به عنوان قضا حساب میشه، اما کفاره رو باید بدم چون نظرمو شکستن، امسال بود به جا نیاوردم، دو کال باید بکنم، یکی قضاش به جا بیارم، سال آینده ای که هم نزلم و شکستم واجب از کفاره بدیم. باز در ادامه همین نظر حجت الاسلام رو از مکان معینی کرده، مکان معین، زمان معین، حالا حجت الاسلام رو از مکان معین نرز کرده. ولو نزده ان یهج حجت الاسلام من بلد کذا، من حجت الاسلام نرز میکنم از اون برم، فحج من غیرهی، از تهران را. اینجا وضع عوض میشه، صحه حجت الاسلام صحیحه، اما نظر چی؟ نظر ادا نشده و وجبت الکفاره. این سه صورت همش جزء فرع اوله، نظر مکان معین مخالفت کرد کافی نیست، نظر زمان معین مخالفت کرد قضا و کفاره، نظر حجت الاسلام رو کرده بود از مکان خاصی و به هم زد، اونم حجت الاسلامش صحیحه اما کفاره شکستن نظر را باید بدهد. این عنوان مسئله، هنوز بحثی من نکردم. بازم شما میرید سراغ شاخ و برگه های اضافی. محصول داره هیچی، ما اونجایی که محصول نداری در این بحث میکنیم، چی ها میرید سراغ شاخ و برگه هایی که مورد بحث ما نیست؟ میگه محصول داره، ما کار به محصول نداریم. اجازه بید چی؟ اگر او فی سنت فحج فی ها من غیر ما آیدم، خواهد مکان نداره، فقط زمانه، فی غیر معینه یعنی فی غیر اون زمان، فی غیر معینه هو دیگه، ولو عینه هو فی سنت فحج فیها من غیر معینه. اگر گفته من در سنه میرم به جا میارم در فلان مکان، بله. اجازه بدید من چند تا مطلب لازم قبل از ورود در این مسائل هفتگانه وارد بشیم تا یک ذوعی بیاندازد بر تمام این مسائل. اولین نکته این است که تمام بحث‌های این مسائل سبعه ادغام شده در ام، تمام مسائل برمیگرده به بحث‌های صغروی برای کبرا. کبرا این است یجب الوفا به نفس، وفا به نفس واجب. صغرا این است که این مثال‌هایی که میگیم پشت سر هم، آیا صغرای وفا به نفسش چیه؟ آیا اینا مشمول وفای به نظر هست؟ اگر هست چه رقم هست؟ ما بحث کبروی نداریم در واقع، یه بحث صغروی در اینجا داریم که مصادیق وفای به نظر رو، زمانی، مکانی، هر دو اینها رو آورده، وفای به نظر اینا چه رقمی هست؟ اینا بیانات صغرویه، مصادیق صغرویه، منتها صغراهای محل ابتلاعه. این یه نکته که مباحث در این مسئله هفتگانه جنبه صغروی دارد. و اما نکته دوم این است که ما لازم است بهش در باید صحبت کنیم، راجع به اصل قصد قربت در حج. آیا قصد قربت، ببخشید، قصد قربت در نزد، آیا قصد قربت در نزد لازمه یا نه؟ اجماع از علمای ما بر این است که بدون قصد قربت نذر میسر نیست. اجازه. مرحوم صاحب جواهر در جلد 35 صفحه 369 این مسئله رو متعرض شده، میگه علیه الاجماع به قسمیه، هم اجماع محصل داریم و هم اجماع منقول. واقعا هم مسئله اجماعی ما، هرچه کلمات رو نگاه کنیم میبینیم همه قصد قربت رو در نظر لازم میدانن. و اما تکرار نکنید، هنوز زوده. و اما دلیلی که ذکر میکنن از روایات، یه دونه روایت بیشتر ذکر نکردن که اون یه دونه روایت هم ولو صحیح است اما دلالتش مشکل، و اون روایت یک باب 14 است، صحیحه حلبی که قبلا هم خوندیم، حالا باز من میخوانم، اشکالش هم قبلا گفتیم باز هم تکرار میکنیم. صحیحه حلبی، بله این است دلیل برای لزوم قصد قربت، روایت اینه، حدیث یک باب 14 از ابواب یمین. بله، عن الحلبی، روایت صحیح است، تمام رجال سند معروف مشهور شناخت شده. عن ابی عبدالله، کل یمین لا یراد بها وجه الله فی طلاق او عتق فلیس بشیء، کل یمین لا یراد بها وجه الله فی طلاق او عتق فلیس بشیء. این یمینه، منتها اون مقدمه‌ای که سابق داشتیم باید بهش ضمیمه کنیم که نذر از مصادیق یمین است، به شهادت اطلاق لفظ یمین بر نذر در کلام امام و در کلام راوی ها. خب اینو خوندیم قبلا و قبول نکردیم دیگه، گفتیم استعمال لا یدل علی الحقیقه، دو جا، سه جا، پنج جا، ده جا هم به کار رفته باشد، استعمال دلیل بر حقیقت نیست. پس از کل یمینه ما نمیتونیم نذر رو هم بفهمیم، بگیم کل نذر لا یراد بها وجه الله فلیس بشیء، نمیتونیم از یمین بیام به نذر. یه اشکال. اشکال دوم، اگر نظر مبارکتون باشه، این است که گفتم این در مقابل یک کاری خلافی بود که در میان عامه معروف بود، که اونا قسم به طلاق و عتاق میخوردن، اسم خدا رو نمیبردن، میگفتن کل زوجتی یا کل اموالی یا کل عبیدی طالق صدقه فی سبیل الله احرار، اگر من فلان کار کرده باشم، اسمش هم میذاشتن قسم به طلاق و عتاق، قسم هم نداره ها، کل یم زوجتی طالق انفعلتو هذا الفعل. اشخاص میبردن در موقع بازجویی نزد زلمه، میگفتن شما این کار کرد، میگفت نه، میگفتن قسم بخور به طلاق و عتاق. میگو هر زوجه ای دارم طالق، اگر من این کار کرده باشم بعدم بیرون میامدن متوحش بودن که زنانمون از دست رفت، اموالمون از دست رفت، صدقه شد. ائمه فرمودن اینا انداد من دون الله، این شعر که قسم فقط به خدا درسته، نه به طلاق و عتاق، نه زوجت طالق میشه، نه اموالت صدقه میشه. اونا الانم دارن، بله الانم خلف به طلاق و عتاق رو دارن و خودشونم بعض وقتا میاندازن به چه مشکلات عجیبی میمونن توش. ولی ائمه فرمودن کل یمین لا یراد بها وجه الله فلیس بشیء فی طلاق و عتاق. پس یه بحث دیگری است، این کار به قصد قربت نداره. کار عبادی که قصد قربت میخواد. باز هم شما اشتباه کردید. دو تا عبادت اینجا داریم، یکی متعلق نذر، یه عبادتیه مثلا نذر کردم حج به جا بیارم، یکی این حجه که عبادتی، این قصد قربت میخواد. اما خود نذر کردن هم جز عبادات قصد قربت میخواد، اون محل بحث ماست، متعلقش کار نداریم، هر چی میخواد باشه. خب بنابراین این روایت که دلالت نکند، روایت روشن دیگری هم که دلالت کند نداریم. و مثلا اجماع مدرکی نمیشه، یه اجماعی میشود که روایت، حوصله کنید، یه روایتی میشود بخشید، یه حکم میشود اجماع بدون مدرک حجت. اما نظر مبارکتون باشه، من یه روز یه بیانی عرض کردم، ظاهرا نظر فقهام به همین بیان بوده ولو تصریح بهش نکردن، و آن این است که وقتی من میخواهم چیزی را تقدیم خدا بدارم، لابد به نیت الهی دارم این کار میکنم. اگر قصد قربت خدا نباشه که من چیزی را تملیک لله نمی کنم. ماهیت نزد تملیکه. تملیک میگید عبارت قشنگی نیست، هدیه کردن به پیشگاه خداست. اگر چیزی کسی هدیه به پیشگاه خدا میکنه، میشه قصد قربت نداشته باشه. به عبارت دیگر، غالب نذرها، این عبارت دیگر دقت کنید، غالب نذرها نذر مشروطه. یعنی میگم این عافانی الله، من نذر کردم این کار بکنم. اگر خدا فرزندی به من داد، فرزند ندارم، نذر کردم. مثل نذر پدر حضرت مریم هم شاد همین طوری بود که نذر کرد که اگر خداوند فرزندی به من بدهد، من این رو، بله مادر مریم، من این رو محرر برای بیت الله میکنم. نذرنا غالبا مشروطه. حالا که مشروط شد چی میشه؟ من یه عمل قربی عند الله به جا میارم که خدا به خاطر اون عمل قربی اون مشکل منو حل کنه. اگر من قصد قربت نداشته باشم، مشکلم حل نمیشه. من کاری میکنم که تقرب الله پیدا کنم در سایه یک عمل خوب، و به برکت آن حاجتم روا بشه. کسی که نذر میکنه همشون همینن. تو ماهیت نذر تکرار نکنید، تو مفهوم نذر قصد قربت افتادید. چون صیغه نذر چیه؟ میگه لله علی. این صیغه نذر تو خودش الله افتاده، تو خودش قصد قربت افتاده. نمیشه بدون قصد قربت. اگر روایت هم نداریم، من تصور میکنم چون واضح بوده نه روات سوال کردن نه ائمه جواب دادن. گاهی مسائل بس که واضحه سوال نمیکنن، سوال نمیکنن. همه میدانستن که صیغه نذر مفهومش قصد قربته. و من هنا یه مسئله دومی هم حل میشه، مسئله دیگری هم حل میشه، وان این است متعلق نذر باید یه امر اطاعتی واجب یا مستحب یا ترک مکروه باشه، یه امر محبوب عند الله باشه. پس هم قصد قربت لازمه، هم عمل قربی باید باشه. چرا؟ چون اگر قربی نباشه که منو به خدا نزدیک نمیکنه، مشکلم حل نمیشه. اصلا چیزی که محبوب لله نیست تملیک به خدا نمیشه کرد. من میگم لله علی که امروز قبل از نهار فلان میوه رو بخورم، و هر کی بگید میگه این لله علی یعنی چه؟ این چه خدمتی است؟ این چه تقرب الله است؟ این که فایده نداره. پس نتیجه میگیریم که دو چیز از صیغه نذر و محتوای مفهوم نذر در بیاد، یکی وجوب قصد قربت و دیگری هم عمل باید یک عمل قربی باشه، یا واجب باشه یا مستحب باشه یا ترک مکروه باشه یا ترک حرام باشه. مباح نمیشه باشه. بله، اجماع مدرکش اینه، اون وقت اجماع مدرکی میشه. مدرک اجماع این میشه. بعضی آمدن رو مباحات صحبت کردن، در عقیده من یک اشتباهه، اشتباه بزرگم هست. لله علی به اینکه امروز فلان غذا رو بخورم، لله علی یعنی چی؟ مگر یه چیزی باشه، بعضی ها گفتن نظر میکنی که من فلان غذا رو بخورم تقویت پیدا کنم، اطاعت خدا کنم، بازم اون مقدمه یه امر قربی میشه. اما اگر مقدمه امر قربی نباشه، یه چیز غیر قربی باشه، این چی تمدی که به پیشگاه خدا میکنی؟ این مثل این است عبدی بلند شود برن یه مشت، فرض کنید برف، در زمانی که برف همه جا را فرا گرفته است، بیارد پیش مولا بگه تقدیم به محضر مبارک مولا. خب میخنده دیگه. یعنی چه؟ چیز محبوبی باید باشه. تا به اینجا برای ما این چند نکته روشن شد. هر کجا گفتیم اسم خدا، بله، اجازه بدید مطلب واضح، خیلی معطلش نشه. مطلب واضح است و معطلش نشویم. نتیجه این شد، اولا این بحث هایی که در این مسائل هفتگانه است، بحث های صغروی است، کبرا وجوب وفای به نذر. ثانیاً قصد قربت رو باید توجه داشته باشیم، در نذر لازمی و از مفهوم و محتوا و صیغه نذر استفاده میشه. ثالثاً عملی که نذر میکنیم انجام میدیم باید یه عمل قربی بوده باشد، نباشه نمیشه. این ثالثاً روایات هم داره، من دیگه روایات چی نمیخونم، یعنی یستشم من بعض روایات. و اما چهارم که مهم و به زنگاه بحث ما اینه، وان این است آیا این که میگیم عمل نذری باید عمل قربی باشه، یعنی اصلش قربی باشه یا قیودش هم باید قربی باشه؟ تکرار میکنم، این که میگیم عمل نذر باید قربی باشه، خودش قربی باشه یا تمام قیودش هم باید قربی باشه؟ مثلا چی؟ من نذر کردم امروز که روز شنبه است یک نماز امام زمان بخونم. اصل نماز خب قربیه، اما تو روز شنبه بودنش هم قربی باید باشه. روز شنبه و شنبه چه فرق میکنه؟ قربی نیست. آیا این قید هم لازم العمله یا نه؟ این مقید به زمان یا مقید به مکان؟ نذر کردم، همین مورد بحث ما، حجی به جا بیاورم از شهر خودم، از وطنم، در حالی که شهر من با شهرهای دیگر تفاوتی نداره. این قید قربی نیست، اما حج قربیه، کافی است. و از این بریم سراغ این نذرهایی که مردم میکنن و همش هم سوال میکنن. نذر کردیم فلان غذا رو روز عاشورا بدیم، آیا میتونیم تبدیلش کنیم یا نه؟ نذر اطعام قربیه، اما حتما آش باشه یا شل زرد باشه یا فلان غذای دیگر باشه، اینا که جنبه قربی نداره. آیا ما میتونیم نذر فلان چیز کردیم تغییر بدیم؟ یا نذر کردیم در حسینیه محلمون، آیا لازمه؟ نمیتونیم تو حسینیه دیگه بریم انجام بدیم؟ نذر کردیم تو دهمون انجام بدیم، تو ده دیگری نمیتونیم بریم انجام بدیم؟ این چیزی که مردم لایزال گرفتارن راجع به این قیود و شرائط. نذر کردن صحبت غمه نکنید که اون بس کشیده میشود به فیلم هلند و فتنه، و وقت فتنه برپا میشه. اجازه بدید حالا بریم سراغ بسهای دیگه. آقا جان مسئله روشن، عنوان مسئله، ما هنوز فتوا ندادیم. آیا جواب ندیم، هنوز حل نکردیم، آیا اون اصل نذر باید قلبی باشه یا تمام قیود زمان و مکان و من نذر کردم اطعام کنم فلان سید رو؟ آیا فلان سید خصوصیت داره؟ خب یه سید دیگری هم مثل او، زید اطعام کنم، خب امرم مثل او. قیود زیاده، زمان، مکان، شخص، کیفیت، کمیت، همه اینها. آیا این قیود هم لازمه رعایت بشه یا نه؟ یه مسئله مهمه که تا اون حل نشه این فروع ما حل نمیشه. مرحوم صاحب جواهر در چند جا این مسئله رو طرح کرد، مرحوم محقق در شرایع در چند جا طرح کرد. در بعضی جاها قیود رو گفتن قربی باشه، در بعض جا گفتن قربی نباشه. یعنی کلمات نوسان داره، مختلفه. حالا من به عنوان نمونه بگم که مطالعه‌ام بکنید. از جمله جاهایی که مرحوم صاحب جواهر متعرض شده در همین جلد 35 صفحه 401، لو نظر سیام فی بلد معین، 35 صفحه 401، لو نظر سیام فی بلد معین. سیام قربیه اما بلد معین خصوصیت نداره. میگه قال الشیخ لا یجب ان یکون سیام فی ذالک البلد، نه بلدش لازم العمل نیست. صاحب جواهر اینجا صریحا میگه، میگه آن چه ما دلیل داریم که نذر رو چند داشته باشه اصلشه، قیود لازم نیست، واجب الوفاه. چرا؟ حوصله کنید، وسط مطلب داره، وسط مطلب صحبت میکنید بدون اینکه متوجه شده باشید. اجازه بدید حرف صاحب جواهر این است ما داریم یجب الوفا به نظر، این عامه، فسق قربان هم درش نیست. بعد تقییدش کردیم به این که منظور باید قربی باشه، قدر متیقن از تقیید این است اصلش قربی باشه، اما قیود دلیلی نداریم. وظیفه ما اخذ به عامه، تکرار میکنم یجب الوفا به نظر، این یه عامی است مسلم، مقید شده به قصد قربت چشم، مقید شده به اینکه منظور هم باید قربی باشه، بسیار خوب. اما قدر متیقن از تقیید این است که اصل عمل منظور باید قربی باشه، به پیشگاه خداوند میبرد، اما قیود و شرایطش هم قربی باشه هیچ دلیلی برش نداریم. این یک جا که متعرض شده محقق شرایم داره میگه، دو جای دیگر هم بگم. بعد در جای دیگر صفحه 409، اون 401 بود، این 409 میگه لو نظر الصلات فی مکان معین، اون صیام بود در زمان معین، این صلات در مکان معین، آیا مکانش هم واجب العمله؟ قیل لا یلزم، بعضی ها گفتن لا یلزم، اون مکان معین لازم نی، نمازتو بخون نذر کردی. باز ایشون میگه ما گفتیم به این که قدر مسلم از قربی بودن اصل عمل نذریه، نه شاخ و برگ، باید عمل بشه ولو قید قربی نباشه، باید عمل بشه یجب الوفا. اینم یه جا لازم نیست قید رو چند داشته، های داشته های بهتر، اما اگر قید رو چند نداشته باشه باید عمل کنی، چه داشته باشه قید رو چند که نداشته باشه واجب العمله. قید علی کل حال، مثال زنم، نذر کرده که روز عاشورا آش بده، تا آمدگری نمیتونه بگه، قیدش هم باید هم اطعام واجب العمله هم قید قضای معین، ولو قضای معین خصوصیت قربی نداشته باشه، مثل این که اشتباه شد. بس در این است که قید ولو قربی نباشه باید انجام بشه، چرا؟ چون قدر مسلم از قربی بودن این است اصل قربی باشه، وقتی اصل قربی بود نظم مسجل میشه، نظم مسجل شد با تمام قیودش. و اما مورد سوم، در تمام این جاها ایشون میگه ذکر نامرارن این که قیود لازم نیست قربی باشد، اصل نظم باید قربی باشد. و اما سوم تمام کنم، چرا دقت نفرمودید؟ گفتم ادله وجوب وفا به نظر میگه قربی یا غیر قربی باید عمل کرد، قدر متیقن از تقیید آن است که اصل عمل قربی باشه، اگر اصل عمل قربی باشه تمام قیودم باید عمل کنید ولو غیر قربی باشه. چرا؟ ادله وجوب وفا به نظر. و اما سوم در صفحه 419 باز میره سراغ این بحث، لو نظر الصدقه فی موضع معین وجبه، نظر صدقه کرده در فلان شهر، مشهد که رفتم صدقه میدم، خانه که برگشتم صدقه میدم، میگه واجبه در همون مکان ولو اون مکان خصوصیت قربی نداره، ولی صدقه که قربی شد مکانم روشه. همه جا دلیل ایشان این است که واجب است ما به نظر عمل کنیم، عام مسلمه، جز بدیهیات ضروریات، و آیات قرآن هم که میگه نظر واجب العملی، روایت هم میگه نظر واجب العملی. بعد تقییدش کردیم به اینکه متعلق باید قربی باشه. قدر متیقن از قربی بودن متعلق چی بود؟ عبارت بود از اصل، اما خصوصیات و شاخ و برگ ها هم باید قربی بوده باشه، هیچ دلیل برش نداریم. کلام صاحب جواهر در اینجا کاملا درسته، قیود لازم نیست قربی باشه. بقیه بس فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.